خدمت نمی گرفتن. ازدواج هم به عنوان یه اشتغالی تمام وقت قلمداد می شد. بنابراین این نوازنده بودن و این به اصطلاح اجرای سولیس بودن یه مقداری تا قبل از این سده مورد نکوهش بود
از طرف بانوان،
از طرف جامعه برای بانوان.
بله بله.
زنانی به اصطلاح سعی کردن سر بر بیارن که اینا هم پیانیست بودن هم آهنگساز بودن و در گرد همایی‌های هنری که سده 19 هم به خصوص در منازل اشخاص متمول به وجود می اومد، مثل اجراهایی بود، اجرای خیلی حرفه‌ای در پاریس به خصوص، اینها باعث شد که اون چهره اجتماعی رو از حالا فقط یه نویسنده یا یک معلم به عنوان یه آرتیست و اجرا کننده در بیاد. این اتفاق شاید بتونیم بگیم یکی از نامدارترین های اون دوره از 1819 تا 1896 کلارا شومان هستش که البته فامیلیش رو به خاطر میگن همسر، باز تو تاریخ هم ببینید میگن همسر روبرت شومان هست.
بله.
از معدود نوازنده هایی بود که در عصر خودش مشهور شد.
با چه سازی؟
پیانو.
بله.
و خب هم آهنگساز بود هم معلم پیانو، اهل آلمان. اون یک به نظر میرسه واقعا یکی از برجسته ترین پیانیست های دوره رومانتیک هم هست. یه دوره 61 ساله‌ای که زندگیش در واقع هست اونو به عنوان یه نوازنده چیره دست تثبیت کرد و حالا رپرتواری که در قالب رسیتال های پیانو ایشون انجام داد به عنوان یه نوازنده خیلی خاص معرفی شد. فعالیتش هم خب برای پیانو سولو بوده، کنسرتو پیانو، موسیقی مجلسی، قطعات کورال. کلارا در واقع یه جایگاه خیلی خاصی هم داره برای نقش زن، نقش در تکوین موسیقی حالا کلاسیک و حالا از به اصطلاح نگاه های جامعه شناسی هم برای حضور بانوان در عرصه‌های جدی موسیقی. ایشون در لایپزیگ به دنیا اومده. پدرش فردریش ویک یک پیانیست و معلم حرفه‌ای، مادرش یک خواننده برجسته است. از همون کودکی متوجه میشن که این کودکشون اعجوبه است. پس از شروع میکنن به آموزش دادنش. از 11 سالگی تورای این بچه شروع میشه.
بله.
و خب عجیبه واقعا 11 سالگی در پاریس، وین، خیلی شهر اروپا
به صورت
تکنوار رسیتال پیانو اجرا میکرد.
بله.
بعد خب تو زندگیش هم بعدها با روبرت شومان مشهور، آهنگساز مشهور، ازدواج میکنه. 8 فرزند هم دارن و یه رابطه دوستی هم با این خانواده با یوهانس برامس داره که باعث میشه آثار زیادی از هم جوهرش روبرت شومان و هم برامس در کنسرت ها اجرا بکنه.
بله.
کلارا بعد از مرگ زود هنگام شوهرش در تورهای در واقع اروپاش یواش یواش سعی میکنه بیاد به سمت اجرای با ارکستر مجلسی و به عنوان حدوداً 1878 هست به عنوان معلم و مربی تاثیرگذاری در کنسرواتوار در شهر فرانکفورت سعی میکرد که دانشجوان بین المللی رو جذب بکنه و همینطور آثار همسرش رو برای انتشار آماده میکنه و خب باز تاثیرگذاری زیادی داره. شاید برای شروع خواهر میکنه بد نباشه یک رومانسی رو، رومانس شماره 1، من از ایشون انتخاب کردم که این قطعه رو میتونیم با هم بشنویم و برنامه رو ادامه بدیم.
بله میشنویم. وانس شماره 1 رو شنیدیم با نوازندگی پیانوی کلارا شومان. در خدمت شما این با ادامه بخش گفتگو یا برنامه نیستان به اتفاق آقای دکتر محمد علی مرعاتی، دکترای اتنوموزیکولوژی، موسیقی شناسی اقوام و مدرس دانشکده موسیقی دانشگاه هنر تهران. موضوع این گفتگو راجب آهنگسازان و نوازندگان زن در قرن 19 که از کلارا شومان شروع کردیم و نمونه هم از کارهای این نوازنده برجسته پیانو تقدیمتون کردیم. در خدمت شما.
بله، خب البته من در آرشیو موسیقی از حالا سعی میکنیم از نوازندگان زن دیگری هم اسم ببریم، بزرگان این دوره، ولی خب آثار اونا رو متاسفانه نتونستم، ولی به عنوان نماینده بیشتر از کلارا شومان امشب خواهیم شنید. کلارا شومان حدود 20 سالگی یه منصبی رو در هیئت موسیقیدانان سلطنتی مجلسی در دربار ونیز برای خودش به دست آورد که همچون که گفتم بعد از مرگ شوهرش یه مقداری به خاطر حالا شرایط مالی تورای کنسرتش رو شروع کرد. ثبت شده که بیش از 16 بار به روسیه و انگلستان سفر کرده و به خاطر تبحر فنیش واقعا ستایش شده. برای ذوق آهنگسازیش هم بزرگداشت‌های زیادی در زندگی براش گرفتن. به عنوان یک آهنگساز پیشرو هم آثارش مورد بررسی قرار میگیره. دوستی خانوادگیش با شوپن همچنین برامس باعث میشه که یواش یواش خودش از آهنگسازی کنارگیری بکنه و بیشتر آثار اینا رو اجرا بکنه. خب آثار کسی مثل شوپن که در تاریخ همش میگن شاعر پیانو بسیار بسیار سخت بوده و همه آهنگسازا هم این آرزو رو داشتن که یک کسی رو پیدا کنن که به بهترین وجهی بتونه آثارشون رو اجرا بکنه. برای شومان، کلارا شومان خیلی نوازنده خاصیه که آثارش رو بی‌نقص اجرا می‌کرده. آثار زیادی هم خودش نوشته. یه کنسرتو داره، چند تا آواز داره، یه پیانو تریو داره. نوآوری‌های شعری به اصطلاح در کاراش هست. اون ساختار منسجمی که در ایده‌های هارمونیکش هست باز برای شنوندگان امروزی هم خیلی گیراست. باز یه قطعه از خود ایشون بشنویم، من بتونم بعدش یکی دوتا از نوازندگان زن دیگر رو معرفی بکنم. قطعه از چون گفتم آثارش هم پیانو کنسرتو، یه پیانو کنسرتو داره که اونو با هم میشنویم، پیانو تریوه در واقع. بعدش در خدمتتون هست.
میشنویم. تریوی پیانو اثر کلارا شومان رو تقدیمتون کردیم، امیدوارم پسندیده باشید. در خدمت شما این با ادامه بخش گفتگوی برنامه نیستان و در این بخش گفتگو میکنم با آقای دکتر محمد علی مراتی، دکترای اتنو موزیکولوژی، موسیقی شناسی اقوام و مدرس دانشکده موسیقی دانشگاه هنر تهران، راجع به آهنگسازان و نوازندگان زن در قرن 19. دو نمونه از کارهای کلارا شومان رو پخش کردیم تا الان. راجع به ایشون آقای دکتر مراتی مطالبی رو بیان کردن. به آهنگسازان و نوازندگان دیگر هم خواهیم پرداخت، با ذکر این مطلب که آقای دکتر اشاره کردن که نتونستن، در واقع موجود نبوده، از آهنگسازان دیگر و قطعات دیگری که در این بخش خواهیم شنید باز هم از کلارا شومان خواهد بود. بفرمایید آقای دکتر.
بله، یه برادر و خواهر با استعداد ما در تاریخ موسیقی داریم که در واقع فنی مندلسون، همین خانمی هست که در موردش می‌خوایم صحبت بکنیم، و فلیکس مندلسون. مندلسون خب به عنوان یک آهنگساز و موسیقیدان شهرت داره، ولی جالب اینا دوتایی با هم دو پیانوست با استعدادن که تحصیلات خیلی یکسانی هم داشتن.
بله.
پدرشون خیلی سخت مشتاق بوده که دخترش رو بلازه نوازندگی حتی سرکوب کنه، یعنی تو نامه‌ای هم هستش که برای فنی مندلسون نوشته 1820، عنوان شده که موسیقی شغل آینده فلیکس و برای تو همیشه کار تشریفاتی خواهد بود.
یعنی خیلی موافق نبوده که
آره، و میگه هرگز نباید بنیان زندگیت باشه.
درسته.
ولی خب فنی به استثنای معدود کنسرت هایی که به صورت خانوادگی در برلین در انظار عمومی اجرا میکنه بیش از 500 تا اثر نوشته و از جمله 120 قطعه برای پیانو داره، موسیقی مجلسی و به خصوص لیدها، لید میشه اون آوازهای هنری آلمانی، اوراتوریو. در ابتدا خانوادش نمیذاشتن که آثارشو چاپ کنه، ولی 6 اثر آوازی داره که نخستین بار به نام، خیلی جالبه، به نام برادرش چاپ میشه و بیشتر اجرایی هم که ازش هست دست نویس باقی مون.
دلیل خاصی داشته که به اسم فلیکس چاپ میشه؟
فکر میکنم عرف جامعه اینجوری بوده، یا البته تو تاریخ هم اینجوری می‌نویسن. خب پدرش بخواد، پدر این دوتا بچه میخواسته روی یکیشون سرمایه گذاریه به اصطلاح سوپر استاری بکنه. بله. چون این اتفاق در برنامه قبلی هم توضیح دادیم، این سوپر استاری نوازنده یه اتفاقی بودش در قرن 19 هم، و اگر میتونستن معطوف به یکی باشن احتمالا پدر فکر میکرده بتونه هم با توجه به شرط اجتماعی بیشتر روی فلیکس سرمایه گذاری بکنه. ولی خب اینا چیزای جالبیه که در تاریخ مونده و نشریه ای هستش به اسم ژورنال موسیقی نو که رومان روبرت شومان پایه‌گذارش بود که تو اونجا هستش، خودش نوشته شومان، که جای شگفتی داره که آثار متعلق به یه زن رو اینا برای اولین بار منتشر میکنن. قطعات پیانوی فنی مندلسون به خصوص حالا پیانو سوناتاش آثار ممتاز، پر آزین اصطلاحاً و کوتاه پیانویی که تا به امروز هم میشه شنیدش. من در یه آرشیو خانم که تقریبا 2 ترابایتی آهنگسازا و نوازندگان موسیقی کلاسیک خیلی گشتم دیشب که بتونم، متاسفانه من نتونستم پیدا کنم، ولی خب از برادرش هست.
بله.
من ترجیح دادم باز بتونیم یک رمانسی رو برای رمانسی رو از کلارا شومان بشنمی که برای ویولون نوشته، باز بتونیم به نحوی یاد این آهنگساز زن رو در قرن 19 هم زنده نگه داریم.
بله.
این رمانس رو بشنمی باز من میتونم
ادامه بدم. این خطر رو میشنویم. رومانسی از کلارا شومان رو تقدیمتون کردیم که برای ویولون نوشته شده بود. در خدمت شماییم با ادامه بخش گفتگوی برنامه نیستان و در این برنامه صحبت از آهنگسازان و نوازندگان زن هست در قرن 19. راجب فنی مندلسون آیه دکتر صحبت کردید، در خدمت شماییم.
بله، همینطور که اشاره کردم، البته خب دیدگاه در قرن 19 اینه که نوازنده خیلی زیادی هستن و جالبه که اسم این سه زن، حالا یکیش همین کلارا شومان بود، یکی فنی مندلسونه و اونی نفر سومی که میخوام بهش اشاره بکنم که در تاریخ به عنوان یک دانشمند آهنگساز ازش اسم برده میشه، لوئیس فران، 1804 تا 1875، از نخستین زنانی هستش که به عنوان دانشمند آهنگساز پرآوازه شده. ایشون در کنسرواتوار پاریس، هم هنرسان موسیقی پاریس تحصیل کرده، بعدها در 38 سالگی همونجا پروفسور پیانو میشه و یه قرن پیش از اون که علاقه به موسیقی کهن به صورت جدی آغاز بشه، فران با چاپ مجموعه 24 جلدی ترزو ده پیانیست، گنجینه پیانیست، صلاحیت آلمانش رو به اثبات میرسونه که در اون آثاری که چاپ کرده به موسیقای به اصطلاح ساز شصتی دار سه سده پیشین هم حاشیه نوشته هم تفسیر کرده. ازدواج موفقی داره با آقای به اسم آرسیتد فران که ناشر کتاب موسیقیه، شاید فکر مونم همینم باعث میشه که نامش رو به عنوان آهنگساز سر زبان ها میندازه، چون چاپ آثارش رو ایشون تضمین میکنه. آثارش که شامل قطعات پیانویی هست خیلی مقایسه میشه در موسیقی با آثار هکتور بریلیوز که ارکستراسیونای خیلی درخشانی داره. قصدم حالا توی این برنامه بیشتر این بودش که جایگاه زن و جایگاه به اصطلاح اون تفکریش رو و نقش نوازندگیش رو در موسیقی ما همچنان میتونیم تعقیب بکنیم و موسیقی اگر بپذیریم که در اون سرکن خودش که صوت هست، ریتم هست و اون به اصطلاح محتوای انسان شناسانه، بروز شخصیت‌های موسیقایی به نظر من جنسیت نداره و در تاریخ موسیقی همچنان مدیون جامعه زنان هم با عنوان گرامت هم بوده.
بله، تشکر میکنم. من تشکر میکنم از شما آقای دکتر مهراتی برای حضورتون در بخش گفتگوی برنامه نیستان. اگر صحبتی ندارید با شما خداحافظی.
سپاسگزارم از حوصلتون.
شبتون بخیر، خدا نگهدار. در بخش پایانی برنامه امشب نیستان همراه میشیم با استاد کیوان ساکت و موسیقی از ایدتا اجرا رو میشنویم.
با درود و مهر و تقدیم احترام به همه هموطنان عزیز، همه شیفتگان هنر و فرهنگ و خونیای ایرانی، در اینجا برانیم که درباره تلفیق و پیوند شعر و موسیقی که در واقع موسیقی ایران یکی از اجزای مهمش، پیوند و پیوستگی اون با افاعیل واژه‌ها و شعر پارسی است. در اینجا برانیم که این تلفیق و این پیوند رو به گونه دیگر برای شما نشان دهیم با حضور استاد محمد علی بهمنی و خوانش شعرهای ایشون و همراهی ستار.
دل خوشم با غزلی تازه، همینم کافی است. تو مرا باز رساندی به یقینم کافی است. قانعم، بیشتر از این چه بخواهم از تو؟ گاه گاهی که کنارت بنشینم کافی است. گله‌ای نیست، من و فاصله ها همزادی. گاهی از دور تو را خوب ببینم کافی است. آسمانی، تو در آن گستره خورشیدی کن، من همین قدر که گرم از زمینم کافی است. من همین قدر که با حال و هوایت گه گاه برگی از باغچه شعر بچینم کافی است. من همین قدر که با حال و هوایت گهگاه برگی از باغچه شعر بچینم کافی است. فکر کردن به تو یعنی غزلی شورنگی، فکر کردن به تو یعنی غزلی شورنگی که همین شوق مرا خوب ترینم کافی است. که همین شوق مرا خوب ترینم کافی است.
آنچه برای شما نواختیم در باب پیوند شعر و موسیقی با صدای استاد محمد علی بهمنی و همراهی ستار بود.
تشکر میکنم از استاد کیوان ساکت برای اجرای بخش پایانی برنامه امشب نیستان. و برنامه نیسان در همین جا به پایان میرسه. سپاسگزارم از اینکه امشب هم این برنامه رو تا پایان شنیدید. من فاطمه یرکنی به اتفاق وحید رستگاری تهیه کننده و صدا برداری سینا احمدی پور برنامه امشب نیسان رو تقدیمتون کردیم. امیدوارم مورد توجه و استفادهتون قرار گرفته باشه. همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. شب خوش و خدا نگهدار.
شبتون بخیر باشه همراهان گرامی بخش شبانه رادیو فرهنگ. اما خدمتتون عرض کنم که رأس ساعت 24 با برنامه زنده چهارباغ همراه شما عزیزان خواهیم بود. موضوع چهارباغ امشب هم قصه هست. از همین لحظه هم میتونید تماس بگیرید از طریق شماره تلفن های 220-485 و 220-58-800. و حالا دعوت میکنم بشنوید هزاره ادب رو.
هزاره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ.